قسم هست. همین کلمه شهوت با کلمه هوای نفس، اینا از یه خانواده هستن و هی دو چشم او و واو اینا در هر دو کلمه مشترکه، فقط هوا آخرش یا هست، شهوت اولش اینه، یه دونه حرفش با هم متفاوته. وقتی دو کلمه حروف اصلی او اکثرش به هم نزدیک باشه، معنای او هم به هم خیلی نزدیکه. لذا کلمه هوا با شهوت خیلی نزدیک هست از نظر معنا به هم. هوا تمایل به پایین رو میگن، لذا اونجایی هم که میگیم هوا به معنای فضا هست، اون فضایی که دارای اکسیژنه و انسان تنفس میکنه و در سطح زمین وجود داره، این رو گاهی بهش هوا میگیم. باز احتمالاً به دلیل اینه که این هوا هم به لحاظ سبکیش تمایل به پایین داره. هر شیئی که خفیف الوزن هم اینطوره و همینطور تو فضا رهاست. البته گاهی هوا به معنای فضای تو خالی هم آمده، بعضی لغویین گفتن هوا یعنی فضای تو خالی. این هم شاید حالا به خاطر اینه که هوا به دلیل خفیف بودنش چیزی نیست که به چشم بیاد، چون به چشم دیده نمیشه، کم کم رفتن به سمت این که هوا یعنی فضای تو خالی. گفتن و افئدتهم هوا، دلهای اینها هواست. بعضی مفسرین میگن این آیه معناش اینه که دلهاشون هواه، یعنی خالیه، هیچ چیز مفیدی توش نیست. اما میشه بگیم افئدتهم هوا یعنی دلهای اینا به سوی سفل و پایین تمایل داره. این هم یک معناست. حالا ما هر معنایی که برای هوا بکنیم، حالا این معانی مختلفش رو عرض کردم، اما توجه داشته باشیم که کلمه هوا غالبا به معنای تمایل به سفل است، یعنی تمایل به چیز پایین، گاهی هم تمایل به بالاست و این به ندرت اتفاق میفته. دیروزم عرض کردم نفس انسان غالب بر عقل انسانه، دلیلشم توضیح دادم. وقت هوای نفس بالاخره حاکمش یا عقل باید باشه یا نفس باید باشه. این هوا اگر عقل روش حاکم باشه، خواهش نفس رو میبره به سمت خوبی ها. اگر نفس روش حاکم باشه، میبرد به سمت حالا یا دنیا که مباحاته و یا حتی میاره به سمت کارای حرام. کدوم غلبه داره؟ معمولا به سمت پایینش غلبه داره. بل یرید الانسان لیفجر امامه. اما در این حال ما هوای خوب هم داریم، اسمشو بگذارید عشق پاک، عشق به اهل بیت علیهم السلام، که اگر بشناسیم اون خاندان رو و خوب بشناسیم کمالاتشون رو، به شدت علاقه مند با اونها میشیم. آیه 37 سوره ابراهیم علیه السلام داره که حضرت ابراهیم علیه السلام گفت ربنا انی اسکنت من ذریتی به بواد غیر ذی زرع، من اومدم خاندان خودم، زنم بچم رو اینا رو اومدم ساکن کردم در کنار خانه تو، در یه مکانی که هیچ زراعتی درش نیست، همه زمین ها خشکه، برای اینکه اینها اقامه نماز بکنن، مناسک حج تو رو انجام بدن. بعد میگفت وجعل افئدت الناس تهوی الیهم، خدایا دلهای مردم رو هوایی این ذریه من بکن. این ذریه نمیشه معناش همون زن و کودک خودش باشه، این معنا نداره. به چه مناسبتی بگید مردم رو عاشق خانم من بکن، عاشق بچه من بکن اسماعیل؟ در ذریه حضرت ابراهیم علیه السلام 14 نفر نور وجود دارن که اونها معشوق حقیقی همه جهانند. خود ابراهیم علیه السلام هم عاشق اونهاست. لذا یه کلمه من اضافه داره که ما ازش غافل میشیم و یا نمیگیم یا ترجمهش رو نمیگیم. گفت خدایا بعضی از دلهای این کسانی که میان مکه و اعمال حج انجام میدن، اینها رو عاشق اینها بکن. حالا تو سوره حج هم یادم اومد اونجا هم یه آیه هست، آیه 27، و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا. اونجا به حضرت ابراهیم علیه السلام میگه اعلام بکن مردم بیان مکه تا بیان پیش شما، نمیگه بیان مکه تا کعبه رو زیارت بکنن. اصلا هدف اصلی از رفتن مکه رفتن پیش حجت الهی بوده، برن نزد او تا احکام رو یاد بگیرن، اعتقادات یاد بگیرن، معارف دین رو بفهمن، و الا مردم چطور میخواستن دینشون رو بشنسن؟ مثل امروز هم رسانه ها و ارتباطات که نبود، که هر کسی تو زندگی خودش داشت شباشو روز میکرد، روز و شب میکرد، اما بهشون میگفتن سالی یک بار بیاد مکه، بیاد پیش حجت الهی از همه جهان، یه مناسک رو انجام میدادن. اهداف زیادی هست، اما هدف بزرگ این بود که حجت الهی رو ببینن. لذا ائمه ما علیهم السلام تو موسم حج گاهی یک ماه میرفتن، از قبل و بعد از حج اونجا بودن و مرتب جلسات بود، حضورشون پاسخگویی به سوالات بود، بیان حقایق دین بود و مردم اینطوری ساخته می شدن. خب پس هوا هم به معنای هوای به بالاست، تمایل به بالا، هوای به انسانهای کامل، و هم هوای به سمت پایینه و غالبا هم به همین سمت پایینه. لذا غالبا هوا رو تو معنای بدش استفاده میشه. حالا تو آیات زیاد قرآن هم وقتی نگاه میکنیم، خودتون حالا یخ مایل بودید مراجعه کنید، قل لا اتبع اهواءکم، ای پیامبر بگو من از هوای شما تبعیت نمیکنم. این هوا هوای بده، همون خواهشای میل نفسانیه، میل به بدی هاست. پیامبر میگن نه، من از هوای شما تبعیت نمی کنم. بدترین هوای نفس این است که انسان شرک به خدا بورزه. دو تا آیه شبیه به هم داریم با یه تغییر جزئی. افرأیت من اتخذ الهه هواه. بعضی هستن اله خودشون رو هوای خودشون قرار میدن، یعنی هوا میشه امیر اونها، مرتب بهشون فرمان میده، اینا هم تند و تند میگن چشم تبعیت میکنن. اینا هم یه هوا هست، اما این هوای بده که ما نباید ازش تبعیت بکنیم. و ما ینطق عن الهوا، این دیگه هوای بده نه هوای خوب. میگه پیامبر هیچ نطق از هوای نفس نمی کنن. اصلا میل نفسانی توشون نیست که نفسشون بهش میگه این حرف رو بزن، این نگاه رو بکن، اینجا برو، این غذا رو بخور. اصلا هیچ هوای نفس تو وجود پیامبر. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. ادبی که پیامبر شده اند که در روایت هم داره، اول خدای متعال پیامبرشون مؤدب کرده با آداب دین که هیچ هوای نفسشون نیست، بعد تفویض به او کرده. حالا به او میفرماد که شما بگو. اون آیه 105 سوره نساء هم هست تو این زمینه که میگه لتحکم بین الناس بما اراک الله ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. اراک شهر عراق نیست، این عراق همون متعدی رؤیته. رؤیت یعنی دیدن، اما یخ من یه چیزی رو نشون شما میدم متعدی میشه، اونجا میشه عراق. خدای متعال میفرماد ما قرآن رو به حق به شما نازل کردیم، به پیامبر میفرماد تا شما حکم بین مردم بکنی به اون چیزی که خدا نشونت داده. خیلی عبارت بالاست، لتحکم بین الناس، حکم بکنی بین مردم به ما اراک الله. این معناش اینه که اول خداوند نشون پیامبر میده، تو دل پیامبر نشون میده که چیه، حقیقت نشون میده، پیامبر دارن میبینن، وقتی میبینن حکم میکنن. لذا اون وقت که میگن من کنت مولا، این همون حقیست که پروردگار داره نشانشون میده. اونایی که اینا رو نمیفهمن میگن یا رسول الله ما خودتو قبول داریم، اما بگم نمین وسیعی که معرفی کردی از خودت بودی از خدا بود، در حالی که پیامبر اصلا از خودشون حرفی ندارن. این و ما ینطق عن الهوا اینه. پس هوا عمدش این میشه، ما باید خیلی حواسمون رو جمع بکنیم روی این. حالا یک مطلب مهم اعتقادی رو میخوام اینجا عرض بکنم و بحثمون حول محور این باشه که فایده عملی و تربیتی برامون خیلی داره، و اون این است که فرمان نفس تو وجود ما یه مانع درشت برای رؤیت عقله. من مثال بذارم، لامپ ماشین وقتی روشنه مانع درشتش اینه که روی این شیشه لامپ گل باشه، گرد باشه، این مانع دیگه. هرچی گل بیشتر باشه خب مانع زیادتر. هوای نفس، اون هوایی که گفتی میل به پایینه، این یه مانع بزرگ برای نور عقله. شیخ بهایی تو کتاب صمدیه دارن انارت العقل مکسوفون به طوع هوا، بگن مضاف گاهی کسب تذکیر میکنه از مضاف الیه، مثال اونجا میارن، میگن انارت العقل، با اینکه اناره مؤنثه اما مذکره، به دلیل اینکه مکسوفتون نگفتیم، مکسوفون میگه. اما ترجمه شعر رو دقت کنید، میگه نور انداختن عقل، عقل باید نور افشانی بکنه دیگه، این نور افشانی عقل مکسوف میشه، خاموش میشه به چی؟ به تبعیت از هوای نفس، به طوع هوا. وقتی من مطیع هوای خودم شدم، این نور افشانی عقل مکسوف میشه. کسوف خورشید گرفتگی رو میگن دیگه. فکر انسان هم همینطور. لذا اینا که اهل گناهن نمیتونن طرف مشورت ما واقع شون. عقل خودش نمیرسه، درکش نی، خودش داره تبعیت از هوای نفسش میکنه. واخ من برم ازش چی بخوام؟ این خودش فضای فکرش آلوده است. مثلا میبینید روایت داره که اگه دیدید کسی نماز اول وقت نمیخونه، باش مشورت نکنید. این جمله نقطه فاصله داره، یه جمله وسطش اضافه بکنید جمله تمامه. کسی که به نماز اول وقتش اهمیت نمیده، این انارت العقلش مکسوف است، درک عقلش ضعیفه، نتونست به مصلحت خودش او رو راهنماییش بکنه. وقت چطور میخواد دیگری رو هدایت بکنه؟ وقت میگیم کوری رو ببین که از ساکش کور دیگره، خودش هم کور نمیبینه. اینا رو دقت بکنیم و خیلی زندگی همون عوض میشه. بعضی مشورت هایی که با بعضی هم میریم میکنیم، ولی متخصص هم از من دیگه کار ندارم، ولی ممکنه روحانی باشه، میدونم استاد دانشگاه باشه، کاری به شغل و تخصصش که ندارم دیگه. شما همون نگاه اول ببینید، دیدین معصیت میکنه یا نه، چشمشو ببینید از حرام حفظ میکنه یا نه، خوراکشو ببینید از شراب و خوراک حرام خودداری میکنه یا نه، نمیدونم محاسنشو اگه مرد هست ریششو میزنه یا نه. وقتی میرید خودش مرتکب حرام دارد میشه، چطور میخواد به من مشورت بده؟ من تو مشورت نور عقل او رو میخوام، نه نور نفسشو. نفسش که نور نداره، باید بگیم ظلمت. پس نور عقل این اقتضای خود عقله. عقل اصلا آفریده شده برای اینکه نور میاندازه تو جاده زندگی من رو روشن بکنه. اما مانع جلوش این مورد، این مانع بزرگترینش همین تبعیت از هوای نفس. لذا ما اگه بخوایم دو تا کار بکنیم، هم مقتضی رو قوی کنیم هم مانع رو برداریم. مقتضی رو قوی کنیم یعنی نور رو شدیدترش بکنه، نور عقل رو قوی تر بکنه. از طرف دیگر مانع رو برداریم، این تبعیت از هوای نفس رو برداریم. خب نید نور 100% بدون هیچ مانع همش مصلحت و هدایته، همش اطاعت از پروردگاره دیگه، معصیت توش نیست. چون عقل تبعیت از خدا رو میگه، به من دستور تبعیت میده نه دستور گناه، کار حل میشه. هم باید عقل رو تقویت کنیم هم مانع رو برداریم، وقتی بینید چه حالی میشه. تو این زمینه نتیجه میخوام بگیرم، کسی که هوای نفس رو از خودش دور میکنه مقتضی رو قوی نکرده، مانع رو برداشته. مثل همون گل روی شیشه لامپ ماشینه. این گل وقتی من پاک میکنم نور رو من زیادش نکردم، نور همون نور قبله، اما قبلا مانع بود، نور کم میافتاد تو جاده، حالا مانع نیست، بیشتر میافتاد. خیال میکنن بعضی که نور قوی تر شد، نه، نور همونه. نور رو باید قوی تر بکنیم، اون جداگونه باید تقویت بشه. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم اگر ما طبیعت از هوای نفس نکردیم، این ما رو به خدا نزدیک نکرده. نزدیکی به خدا اون وقتیست که امتثال فرمان الهی رو میکنیم، اون نوره. لذا هی به ما میگن اول ترک معصیت بکنید، این مهمتر از عبادته. این برای چیه؟ برای اینکه اگه من معصیت بکنم از طرف دیگه هم عبادت بکنم، این عبادت ها تو معصیته، اون معصیت مانع میشه، نمیذاره من جلو برم. بدنی که بوی متعفن میده هیم عطر بهش میزنم، این که نتیجه خیلی نداره که. مانع رو میگن بردار. حالا اگه من بدنمو شستم که شستن بدن بوی عطر نیستم، این مانع رو برداشتم، مانع رو برداشتم، حالا باید عطر رو بزنم. جاده رو صاف بکنید، چون وقتی جاده دست انداز داره خود رو نمیتونه تون بره، این مانعه. حالا جاده صاف شد، وقتی صاف شد که حالا خود رو تون نمیره که، بگم چون صاف شد تون میره، نه، توندی خود رو مال محرک موتورشه، اون موتور رو به تقویتش بکنه، اون بحثی جداست. ما تو زندگی باید تقویت بکنیم ایمانمون رو، دستور خدا رو انجام بدیم، اطاعت بکنیم، مانع ها رو هم برداریم. حالا اینجا بحثمون مانع چیه؟ هوای نفس. این دعایی که اول صحبتم خوندم مال سوره نازعات آیه 40 و 41 و اما من خاف مقام ربهی میشه مقتضی و نه نفس عنل هوا میشه رفع مانع. یعنی چقدر زیبا قرآن اینا رو تعلیم ما میده. کسی که خوف از خدا داشته باشه اون میشه تقویت ایمان. باید خشیت خدا تو دلم باشه، بترسم از خدا. وقتی خوف از خدا بود دنبالش و نه نفس عن الهوا، نفس رو هم از هوای نفس دورش بکنه. ولی اگه تبعیت کرد از هوای نفسش نمیذاره بره جلو، مثل یه مورچه یه که از دیوار هی میرد بالا بعد میفته پایین، این کار خرابش میکنه. دور از ابتدا باید شروع بکنه. حالا اینجا یه سوال مهمی در کاره که گاهی راجع به ازدواج توصیه خیلی زیادی شده و نکاتی هم که من مصلحت نیست حالا شفاف حرف بزنم، اما گاهی توصیه‌ای به مسائل زناشویی شده و اینکه قصد چقدر ثواب داره دو چی، اینو گاهی سوال میکنم. دید ازدواج، حالا من دو مطلب رو میخوام عرض کنم، مطلب وابسته به همه. ازدواج در واقع رفع مانعه، مانع رو برداشتنه، یعنی اون تحریک به گناه با این ازدواجی که کرد و مسائل حلالی رو برای خودش داشت مانع رو برداشته. اما نه این که بگیم اون مسائل زناشویی هم مثل نماز شب سا داره شما رو به خدا نزدیک میکنه، این خیلی فرق کرد. شما جنبه مقتضی رو باید جداگانه تقویت بکنید. حالا منها بکنید وقت ببینید چقدر زیبا بس واضح میشه. فرض کنید یک کسی هیچ خدا را قبول نداره و مسائل زناشویی هم داره. حالا این چقدر به خدا نزدیک میشه؟ اینا را یا فریب نخوریم. حدیث اینو نخواست به من تعلیم بده که من را تحریک کند به یک عمل حیوانی. اون عمل شهوانی مشترک بین انسان و حیوان. مثالش خوبه، بگیم حیوانات چقدر به خدا نزدیک میشن در اثر اینکه حالا میان کنار هم هستند و شهوترانی میکنند. انسان وقتی شهوترانی میکنه داره همون عمل حیوان انجام ده، تا اینجاش به خدا نزدیک نشد. این داره مانع رو برمیداره. مانع چی بود؟ این بود که اگه ازدواج نمیکرد به حرام میافتاد، اون غریزه جنسیش او رو به گناه میانداخت، اون گناه او رو هی ساقطش میکرد. گناه چی بود؟ همون حرام الهی بود. خدای متعال میگه این کار حرام انجام نده، این انجام میده، انجام ده خب سقوط میکنه. بذار روایت هم داره که یه وقت چشمتون ناخواسته به یه خانمی افتاد، تحریک شدید، فوری برید منزل پیش همسر خودتون، اون چیزی که دیدید داخل منزلتون هست. بی خود نمیخواد کار حرام براتون، نمیخواد جلوه بکن، شیطانه. ولی حلالش براتون هست و هیچ مشکل هم نیم. تو شیطان میاد حرام های جلوه میده که نه اون زیباتره اون چی. برای که این طور نیست. خب حالا این یه نکته بود، این که دو سه باری گفتم تا اینجاش کار حیوانیه، این گفتم تا اینجا منظورم همین نکته دوم بود. پس نکته اول این شد که ما مقتضی رو باید قوی کنیم، یعنی ایمان به خدا باید این قوی بشه، خوف از خدا پیدا کنیم تا من خوف مقام ربه بشه و به دنبالش برای اینکه گناه نکنیم میریم ازدواج میکنیم. نهن نفس عن الهوا، نفسم از هوا نهیش میکنم، وقت بله بهشت مأوای من میشه. فإن الجنة هی المأوا. تا اینجا گفتیم ازدواج ما رو به خدا نزدیک نمیکنه. گفتیم مثلا یه عمل حیوانیه مشترک بین اوست. منتها از یه جهت دیگر ازدواج میتونه با یه مسائل دیگری همراه باشه، یه لوازماتی داره. اون لوازما همونه است که محبوب خداست. گاهی برای این که شما بچه رو ببریدش مسجد یا مثلا احیا، یه مقدار خوراکی اینا هم وردید میبرید باشه، میگه بیا بریم، بچه به بهانه خوراکی میاد، اما این خوراکی لازمه مسجد هم هست، شما دنبال او هستید، اون حضور در مسجدش محبوب شماست. اما خب چکار میکنید؟ یه خوراکی هم برای بچه میارید. اون پادشاهی که میخواست پرواز بکنه، چهار تا پرنده رو چهارور تختش گذاشت، یکی ران گوسفندی هم بالا سر اینا گذاشت. این پرنده ها میخواستن پرواز کنن به این ران برسن، اما این مستلزم یه چیز دیگه بود و اون چی بود؟ رفتن به سمت بالا بود. حضرت امام میفرمان گاهی دانه میریزن که پرنده رو سیدش بکنن، نه سیرش بکنن. اینا با هم خیلی فرق میکنه. بله دانه میریزن، این داره به ظاهر میخوره، سیر دارد میشه، اما مستلزم یه چیز دیگه است، هدف یه چیز بالاتره. شما کودکتون میخواید به کمال برسه، میخواید هدفتون اونه، ما تا با یه چیز دیگه مشغولش کنیم ببریدش احیا. حالا در بحث خودمون، گاهی ازدواج و همون عمل شهوترانی حیوانی که گفتیم هیچ مقرب انسان به خدا که نیست، که دلیلش هم گفتیم که اون کسی اصلا خدا رو قبول نداره حالا شهوترانی میکنه چقدر به خدا نزدیک میشه. تا اینجاش این یه نکته بود، اما نکته دوم اینه که همین عمل زناشویی گاهی مستلزم یه چیزای دیگه هست، اونا مطلوب خداست. اون لوازم چی هست؟ اون لوازم یک، این که گناه انسان دیگه نکنه. خب اون کسی که خدا رو قبول نداره، اون چرا؟ اون هم زناشویی میکنه هم گناه هم میکنه. اون نه، اونا من اما اینو دارم میگم، مؤمنو دارم میگم. مؤمن با ازدواجش دیگه از گناه تا اندازه‌ای دست برداشت. اون مطلوب خداست. اونه که میخواستن ما گناه نکنیم، لذا از یه راه حلال اومدن ما رو قانع کردن. میخوان حرام نخوریم، خب غذای حلال گذاشتن جلوم، اما نگفتن حرام خوری حلال خوری ما رو به خدا نزدیک میکنه. حالا ما حلال خوردیم، تا اینجاش که یکی دیگه ممکنه حلال بخوره. اما یه وقته که این حلال خوردن لازمه اش حرام نخوردنه، یعنی مؤمنه نه کافر. کافر این نیست، کافر حلال و حرام براش یکسانه. اما مؤمن حلال میخوره تا بگد اغننی به حلال که ان حرامک، یعنی لازمه شونه. خیلی فرق کرد. اگه اینه، بله، این حلال خوردن مقدمه حرام نخوردن شد. اون حرام نخوردنه مطلوب خداست، ظلم به حق دیگران نکنه. شهوت جنسی هم همینه. همچنین این شهوت جنسی هم یه ازدواج، حالا من اسمشو بگذارم ازدواج، علاوه بر این که انسان از حرام دور میکنه، باعث تحکیم محبت و مودت بین زوجین هم هست. خدای متعال این رو خیلی دوست داره. مثلا در آیه 21 سوره روم هدف ازدواج همین قرار داده: و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. خدا بین شما رحمت و مودت گذاشت. این جعل یعنی قرار دادن. عزیزی سوال کرد آیا جعل تکوینیه؟ میگم نه، جعل تکوینی یعنی خدا هم تو خلق کرده است، دل شما گذاشته است که بل اجبار هم تو محبت و مودت به همسرتون داشته باشی. نیستی؟ جعل بینکم مودت هم و رحمه، اسبابش رو خدا در اختیار شما گذاشته، اما خود مودت که اظهار محبت یه عمل اختیاریه، شما میتونید اظهار محبت بکنید، میتونید نکنید. مثل بقیه کارهای خودمون که اختیاری، اینم یک پس مودت که جبری نیست. مودت اظهار محبت در اختیار من و شماست. اما خدای متعال هدف از ازدواج این قرار داده بود، یعنی بدونید که باید اظهار بکنید با اختیار خودتون تا به این نتیجه برسید. عبارت خیلی عوض شد، این نکات ویژه رو باید بهش توجه بکنیم. وقت می‌بینید که چه وظیفه زن و شوهر به هم دارن، و اینه که مطلوب خداست. خداوند دوست دارد مودت و رحمت بین زوجین رو. شما هم میاد با اختیار خودتون این محبوب الهی رو انجام میدید. اینم یک. پس ازدواج لازمش یه چیز دیگه شد، و اون تحکیم مودت و محبت بین زوجین شد. اینا مطلوب خداست. مورد سومش هم عرض بکنم، ازدواج منجر به تولید فرزند صالح شد. خود عمل میگه عمل حیوانی است، اما لازمش یک دختر یا پسری به دنیا اومدن که اینا عبد صالح خدا هستن و این مطلوب خدا هست. اینو خدا دوست داره، تکثیر نسل، اونم نسل مؤمن نه صرف تکثیر. خب پس اینم نکته دوم. من مجموع دوتا نکته رو با هم یه بار دیگه تکرار میکنم و اونه که صرف عمل زناشویی بدون هیچ لازمه، این خودش یک عملی است که تو حیوانات هم هست، تو انسان هم هست. انسانای کافر دارن، انسانای مؤمن هم دارن. لذا خود این عمل نباید بگیم ما رو داره به خدا نزدیک میکنه. پس روایت ها چی میگه؟ چقدر پیغمبر میگه این سنت منه، کسی اعراض کرد از سنت من فاصله گرفته. و احادیث متعددی که راجع به حسنات گفته شده، اون حسناتشو بنده فکر میکنن مال لوازم این ازدواجه. یعنی میخواستن با ازدواج ما به چند لازمه دیگه دسترسی پیدا کنیم. به ظاهر میگن پرواز کن به این گوش برس، اما در واقع میخوان ما رو به آسمان عروج بدن. بحثی چیز دیگه است. لذا با ازدواج خواستن یک ما رو از گناه دور بکنن. اینه میخواستن که گناه نکنیم، قانعشیم به حلال. دو، تحکیم محبت و مودت بین زوجین. و سه، اولاد صالح. ممکنه نکات دیگه هم باشه، حالا من این سه نکته درشتشو که در بحث ازدواج قبلا هم گفتم این بحث رو دیگه حالا اینجا هم تکرار کردم. خب تا اینجا بحث هوا هم مشخص شد که ما تو وجودمون یه هوایی هست، باید غالبا هم هوایی به سمت پایینه، باید سعی کنیم هوا رو کورش بکنیم در خودمون و اون هوای به سمت تعالی، به سمت خدا، به سمت لقاء پروردگار، به سمت ملاقات با امام زمان علیه السلام، این هوا رو باید تو وجود خودمون تقویت بکنیم که هوای عاقلانه بهش میگیم کم هم هست. اینو باید رشدش بدیم. دیروز عزیزی سوال میکرد چگونه این شهوت‌های خوب رو، شهوت به اعمال صالحه، این خواهش ها رو چطور در خود تقویت کنیم؟ گفتم یکی از راهاش مجالست با اولیای خدا است. این که انسان هم نشینی میکنه با اولیای خدا، مرتب داره رفتار او رو میبینه، وقتی شوق پیدا میکنه که اینم مثل او رفتارش رفتار صالح باشه. چون بیشترین تربیت ما تو چیزای حسیه، لذا میگن مجالست با ولی خدا بکن و حس میکنی، با چشمتون دارید میبینید رفتار او رو، با گوشتون صحبتش رو میشنوید. ولی اگه مجالست حذف شد، راه بعدیش تعقله. هی باید بنشینید یاران امام زمان علیه السلام در ذهن خودتون هی تداعی بکنید، اینقدر باید فکرشون رو بکنید تا شوق پیدا کنید که شما هم برید جایگاه اونها رو احراز بکنید. اما وقتی که خود اونها رو ببینید دیگه خیلی دیگه نیاز به تفکر خیلی نداره دیگه. خب کافیست دیگه امروز همین بحثمون به همینجا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. کنار خیمه روی زمین نشستن، دخترشون رو روی زانو نشوندن، سر او رو به سینه چسبانیدن، اظهار محبت به دخترشون میکردن. لحظه های آخر بود، میخواستن ودا کنن. شمر ملعون گفت از دور چشمم به این صحنه افتاد یه لحظه دلم برای امام سوخت. صدا زد پدر جان استسلمت للموت. آیا دیگه برای شهادت تسلیم شدید؟ فرمودن چگونه تسلیم نشود کسی که دیگه یاوری نداره؟ وقتی فهمید به زودی یتیم میشه، گفت بابا ردنا الی حرم جدنا، ما رو برگردونید حرم جدمون مدینه. امام مایل نبودن با صراحت بگن دشمنان نمیگذارن میخوان ما رو شهید کنن، با کنایه فرمودن هیهات لو ترک القتالنا. دخترم اگر میگذاشتن پرنده آسوده تو لانه خودش میخوابی. یعنی علت این که آمدم از مدینه به مکه و از مکه به کربلا اینه، اینا دنبال کشتن منه. حالا من رو تو شهید نکنن دست از من بر نمیدارم. شروع کرد گریه کنه. امام صورت او رو به سینه خود جذبانید. لا تحرقی قلبی به دمعه. با این اجرای خودت دل مرا آتش مزن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغني كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقو دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.